أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما مولانا بقية الله في أرضه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. این دعای شریف را با حضور قلب و توجه به درگاه خداوند متعال عرض بداریم. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا قائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طبعا وتمتعه فيها طويلا السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما به پیشگاه مقدس و منور آقا و مولامون حضرت بقیت الله الاعظم مولانا الحجت ابن الحسن المهدی ارواحنا لتراب مقدمه الفدا صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. عرض شد که اگر چیزی رو انسان به دست بیاره، مالک بشه و جزء اون موارد استثناء مثل ارث یا مهریه نباشند، در صورتی که وارد معونه نشه، معونه زندگی انسان نشه، در این صورت در پایان سال خمسی باید اون مال تخمیس بشه. یعنی در حقیقت خمسی که از ابتدا به این مال تعلق گرفته بود تا پایان سال خمسی به صورت امانت در دست این فرد هست، پایان سال خمسی زمانی است که باید این فرد این امانت رو به صاحبانش رد کنه، که صاحبانش امام عصر علیه السلام و سادات فقیرند که بحثش در مصرف خمس باید عنوان بشه و تفصیل داده بشه. اما معونه چیه؟ این معونه که اینجا گفته میشه غیر از معونه و مخارج کسب درآمده، اون یه معونه است، این معونه ای که اینجا میگن بعد از اون معونه است. معونه ای که معونه یعنی هزینه، مخارج. یه هزینه هایی و مخارجی برای کسب درآمد هست که بیشتر برای کسانی که اهل تجارت و کسب و کار و خرید و فروش و یا مثلا برای شغل‌های مثل کشاورزی و باغداری و امثال اینها برای اینا مطرحه. اما کسانی که کار کارمندی می‌کنند معمولاً چنین چیزهایی براشون نیست، مگر یه هزینه‌های اندکی مثل رفت و آمد سر کار که برن و بیان. اینا معونه برای درآمدشون هست، به خصوص اگه فاصله اونا تا محل کارشون زیاد باشه و یه خرج عمده‌ای ببره، مثل اینکه تهران ساکنه، محل کارش کرجه، هر روز مثلا باید رفت آمد کنه و این رفت آمد برای او یه رقم قابل توجهی میشه. اینا هم در حقیقت یه معونه کسب درآمد دارند، ولی بیشتر برای کسانی که در کار خرید و فروش یا در کار تجارت خارجی یا در کار صنعت یا کشاورزی هستند، برای اونها معونه کسب درآمد یه چیز جدیه. این افرادی که برای کسب درآمد باید هزینه بکنند، اون مقداری از هزینه‌ای که برای کسب درآمد میکنند به صورت طبیعی باید از اون رقمی که در نهایت به دست میارن کم بشه، چون اصلا این رقم اگه کم نشه به اون باقی مون به کل اون مبلغ ربح و سود و درآمد گفته نمیشه. اگر بناسی کشاورزی در این زمینش مثلا 50 میلیون خرج کنه، تا بعد برداشتی که میکنه 80 میلیون بشه، به کل اون 80 میلیون نمیگن سود امسال، بلکه به 80 منهای 50 میگن سود. مخارجی که حالا برای این کار انجام میشه، مثل حالا حمل و نقل، مثل تهیه مواد اولیه است، مثل پول کارگر، مثل هزینه های آب و برق و گاز و تلفن و مالیات و عوارض، و حتی اگه یه جایی مجبور باشه شخص برای پیشرفت کارش یه پولهایی بده، که دادنش از طرف او جایزه، گرچه گرفتنش از طرف اون افراد جایز نیست، که حالا بهش پول چایی و یا بقیه چیزا میگن که حالا اسمای مختلف داره. اونا اگر این مجبور برای این کارش یه همچین هزینه هایی رو بکنه، تمام اینها کم میشه از اون رقمی که در نهایت به صورت اسمی توی محاسباتش در میاد. این معونه درآمده که این معونه کم میشه تا بشه به باقی موندهش صدق سود و ربح بشه. حالا از این سود و ربح یه معونه دومی رو تا جایی که قبل از پایان سال مصرف بکنه و هزینه بکنه، اینم در حقیقت مستثنای از خمسه. تمام دنیا درآمد مالیات ها رو به درآمد میگیرند و بر اساس او حساب میکنند، کاری ندارن که این شخص چه مقدار هزینه باید بکنه، آیا خودش مریض نیست، همسرش بیمار هست یا نیست، مستأجر یا نیست، یا مثلا موارد دیگه آیا داره یا نداره. ولی در شرع خمس اولا مالیات نیست، خمس ملک امام معصوم و سادات فقیره. نه اینکه ما فکر کنیم یه باج خواهیه، یه عرض به حضورتون مالیاته، این چنین نیست. اگر تعبیری بعضی میکنن که خمس مالیاته، این تعبیر تعبیر یا صحیح نیست یا دست کم دقیق نیست. این تعبیر خمس مال امام زمان علیه السلام و مال سادات فقیر، مصارفش هم معینه که باید بر اون مصارف در اون مصارف صرف بشه. خب این خمس باید بعد از مخارج نفس و عیال حساب بشه، یعنی اون مخارجی که من برای زندگی خودم، خانواده خودم و اونایی که تحت تکفل من هستن، اون مخارج رو من وقتی که از این سود باقی مانده که اشاره کردم، از این سود برداشت میکنم و هزینه میکنم، وقت چیزی اگر مازاد بماند امسال، این باید یک پنجمش به سادات فقیر و امام زمان علیه السلام داده بشه با توضیحاتی که در جای خودش هست. پس هزینه جاری زندگی رو باید شخص کم بکنه، یعنی میتواند کم بکنه، نه اینکه باید، میتواند این کار رو بکنه. اما خود این هزینه‌ای که میخواد کم بکنه یه شرایطی داره کم کردنش، که اون هزینه مثلا نباید در راه حرام باشه. این انشالله فردا شب شرایطش رو عرض میکنم که چه شرایطی باید این هزینه مربوط به خود و خانواده و افراد تحت تکفل درش رعایت بشه تا مستثنای از ارث بشه. خدای متعال ما و شما را در مسیر طاعت و بندگی خودش تا پایان عمر توفیق ثبات قدم عنایت بفرماید و حسن عاقبت نصیب همه ما بگرداند. به پیشگاه مقدس و منور والده بزرگوار امام عصر علیه السلام حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندی تقدیم بفرمایید. و اشهد انک وفیت بعهد الله تعالی و ان الله تعالی موفی لک بعهده و من اوفا به ما عاهد علیه الله فسیعطیه اجرا عظیما. شهادت می دهم یا امیر المؤمنین که تو به اون عهدی که با خدا داشتی به طور کامل وفا کردی و خدا هم هر عهدی با تو داشت، خدا هم وفا کرد با تو. و من اوفا به عهده و من اوفا به ما عهد علیه الله فسیعطیه اجرا عظیما. اینجا اشاره است به، یعنی آیه سوره مبارکه فتح آمده. البته غیر از تو قرآن ها تنها یه جا همه جا علیه ما داریم، هر جا علیه داریم، تنها جایی که علیه آمده در همین سوره فتح، و این قرائت هم قرائت منحصر به حفظ از عاصمه. بقیه قرائت ها اگه مراجعه بکنید نید این آیه رو و من اوفا به معاهد علیه الله خوندن، ولی تو این قرآن هایی که ما الان در اختیار داریم علیه الله. البته قرائت اصلی چیه ما نمیدونیم، اگر هم بدانیم ما تا قبل از ظهور امام عصر علیه السلام مکلفیم به این جمله‌ای که امام صادق علیه السلام فرمود اقرا کما یقرا الناس، آنگونه بخوان قرآن رو که ناس میخوانند. ناس خیلی وقتا در روایات ما مراد اهل سنتن، نه مراد مردمی که با اسلام هم حتی آشنا نیستن. ناس خیلی وقتا مراد اهل سنتن، قرائنی در این زمین است. فعلا نمیخوام وارد این بحث بشم. ما تا قبل از ظهور امام عصر علیه السلام مجازیم هم این آیه رو بخونیم و من اوفا به معاهد علیه الله طبق قرائت غیر حفظ که اونم رایجه، مثل قرائت ورش و بقیه قرائ دیگه، یا مجازیم به قرائت حفظ بخونیم. اگر در بعضی از قرآن ها علیه الله گفتن، خوندن این هم جایزه، تو نماز هم هر دوش خوندنش جایزه، از جهت صحت نماز تفاوتی نمیکنه. خب و من اوفا به معاهد علیه الله فسیعتیه اجرا عظیم. خدای متعال وعده فرموده هر کس که به تعهدی که با خدا داره وفا کنه، خدا به زودی به او اجر بزرگی خواهد داد. خب تمام معاهداتی که امیرالمومنین داشت با پیغمبر خدا همه رو وفا کرد حضرت بهش، تمامش رو. این عهد رو مکرر پیغمبر خدا از امیرالمومنین گرفت که پس از من باید فقط زمانی اقدام مسلحانه انجام بدی برای گرفتن مقامی که حق توست که خلافت بر مسلمین باشه، تنها در فرضی که ان وجدت اعوانا، اگر پیدا کردی یارانی رو که دیشب عرض کردی. تعهدات دیگری هم امیرالمومنین داده که من اگه بخوام بگم طول میکشه بحث. و اشهد انك امير المؤمنين الحق الذي نطق بولايتك التنزيل واخذ لك العهد على الامه بذلك الرسول. شهادت میدهم که تو امير المؤمنين هستی، اون حقی که آیات قرآن به ولایت تو تصریح کرد و بیان این مقام رو، مقام ولایتت رو بر مسلمین انجام داد. قرآن در آیات مختلف هست، ظاهر بعضی از آیات همینه، باطن خیلی از آیات دیگه هم که همین گونه هست. ظاهر آیه انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا والذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، این آیه که در سوره مبارکه مائده است که ولایت از آن خداست، ولایت شما از آن خدا و رسوله، و این و اون مؤمنینی که در رکوع زکات میدن، صدقه میدن، زکات میدن. زکات یه معنی عام داره، به معنی هر پرداخت مالی که دو تا اثر توش هست، یکی پاک کردن خود شخص و اموالشه و دوم سبب رشد دادن مال هست. زکات، زکات به این معنی عام به کار میره، لذا به صدقات زکات گفته میشه، به خمس هم زکات گفته میشه، به زکات اصطلاحی هم که بر نه چیز تعلق میگیره به اونام زکات گفته میشه. زکات به معنی عام به این معناست، پرداخت مالی که سبب طهارت خود و اموال و سبب رشد میشه. این زکات نهگانه هم به صورت زکات به معنی خاصه، یعنی به صورت خاص خدا برای نه چیز زکات خواسته که اگر به نصابی برسند اون وقت باید در اون نصاب حتما یه بخشی از اون مال ادا بشه. و زکاتی که در این آیه است و تعداد دیگری از آیات، زکات معنی عام نه زکات به معنی خاص. خب امیرالمومنین در رکوع اون انگشتری که خیلی هم ارزشمند بود در یکی از جنگ ها، از حقوق اختصاصی پیغمبر خدا بود، در غنائم صفو المال مال پیغمبر خدا بود، اون چیزهای خیلی ویژه، قطاع ملوک صفو المال، یه چیزهایی از تو بحث غنیمت در بحث فقه مطرح هست که چه چیزهایی حق شخص پیغمبر و امامه. پیغمبر خدا یه انگشتر خیلی ویژه‌ای رو دادن به برای خودشون بود، بعد بخشیدن به امیرالمومنین. حضرت داشت نماز میخون، تو نماز این انگشتر رو به سائل حضرت مرحمت کرد، سائلی که تو مسجد هر چی درخواست میگرد کسی به او توجهی نمیکرد، حضرت دستشون رو دراز کردن و از دست حضرت انگشتر رو بیرون آورد و بعد از او این آیه آمد. ولایت در این آیه به معنی دوستی نیست، چون در این آیه اولش انماست، انما معنای حسر رو داره، دوستی انسان این چنین نیست که فقط باید با خدا و پیغمبر و چنین مؤمنی که در رکوع صدقه میده مجاز به دوستی باشه. ما مجاز به دوستی با همه آدما هستیم مگر اونایی که با خدا و رسول در حال جنگن، مگر اونایی که با دین در حال نبردن. قرآن بیان فرموده که لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم. خدا نهی نمیکنه که شما حتی با غیر مسلمانانی که کاری به کار شما ندارن، به جنگ شما نمیان، شما رو نمیخوان از خانه و کاشانه خودتون بیرون کنن، خدا منعی نداره که شما با اونا رابطه خوب دوستی و احسان و مودت، یعنی رابطه های خوب داشته باشین. دوستی با اونها مشکلی نداره. اونی که داره خدا میفرماد که انما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين، اونایی که میان با شما سر خدا، خلاصه کسی با شما دعوا داره، او دعوا چون با خدا داره، داره با شما تصفیه میکنه، چون با خدا سر محاربه داره، با اولیاء خدا داره مسئله رو به جنگ و نزاع میکشه، اونجا ما رفاقت نداریم، اونجا دوستی نداریم. البته تو اونجا اولا باید با اونها به نرمی سخن گفت، اونها رو باید دعوت به دین حق کرد، حتی اونها رو با زبان موعظه و با اخلاق حسنه باید دعوت کرد. اما اگر دیگه او پس از روشن شدن کار بازم بخواد عناد ببرزه، اونجا دیگه رابطه قطع میشه و دیگه اون دوستی نباید ادامه پیدا کنه. حالا ما چه رابطه ای بعدن باید داشته باشیم، در چه فرضی باید به نبرد و جنگ با او بپردازیم، در چه فرضی نباید این کار رو بکنیم، باید نسبت به او تقیه داشته باشیم، بحثای دیگری است که در جای خودش باید به تفصیل بیان بشه. علی ای حال دوستی در این آیه نمیشه معنای ولایت باشه. یعنی آیه نمیتونه به دوستی اشاره بکنه. و اون حرفایی که مخالفین اهل بیت علیهم السلام زدن با انما تو این آیه سازگار نیست. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة. این انحصار با دوستی نمیخوره، این انحصار با ولایت به معنی اولا به نفس بودن میخوره. این یکی از آیاتی است که اشاره به ولایت امیرالمؤمنین داره. و آیات دیگر مثل آیه اولی الامر و آیات دیگری که وجود داره، لذا ما در زیارت قدیریه عرض میکنیم که اشهد و اشهد انک امیرالمؤمنین الحق الذي نطق بولایتك تنزيل. قرآن به ولایت تو گویاست، بیان کرده این رو. منتها شما ممکنه بیاد بگید چرا صریح تر از این خدا نفرموده. اولا ما تو کار خدا ولی فضولی نمیتونیم بکنیم. خدا خیلی از احکامی که ما شبان روز باش مبتلا هستیم تو قرآن بیان نکرده. بعضی از احکامی رو گفته که اصلا من اگه اینجا اگه بگم شما تعجب میکنی. خیلی از شماها ممکنه هیچ نشنیده باشین. ما یه حکمی داریم به نام ایلاء. اگه مردی قسم بخوره که من دیگه با همسرم ارتباط برقرار نمی کنم، این یه احکامی نام تحت عنوان ایلاء یعنی قسم خوردن داره. تو قرآن حکم این آمده. شما چند تا از این مردا پیدا میکنین تو اطرافتون که این کارو بکنن؟ بله. یا ما حکم زهار داریم تو اسلام. یه طلاقی بوده که مرد به زنش میگفته زهروکه که زهر امی و همین طلاق میداده. تو اسلام منع شده و بعد کفارش معین شده. توجه کردین؟ تو اسلام بعضی از احکام اومده. حج این همه احکام محل ابتلا داره. خدا احکام صید رو بیان میکنه، ولی اینکه شما چند روز باید توی منا بمونید، تو منا باید چیکار بکنید، توجه کردین؟ رمی جمرات باید بکنید، یه بحث قربانی داره دیگه، هیچ. توجه کردین؟ و حد اکثر تقصیر. اما کی چجوری؟ این همه مسائل داره حج. نماز تعداد رکعاتش اصلا تو قرآن نیست. بله؟ تو قرآن به هیچ وجه ما پیدا نمی‌کنیم تعداد رکعات نماز رو. این که نماز چجوری میشه خون اصلا از قرآن بر نمیاد. ما برای خدا نمیتونیم تعیین تکلیف کنیم. خدا مجموعه ای از آنچه که میخواسته بیان بکنه رو در قرآن به اضافه کلام پیغمبر قرار داده. پیغمبرم آنچه را که باید بیان میکرد بخشیش عمومی گفت، مقدارش هم گفت به امیرالمؤمنین علیه السلام تا اون حضرت در وقت خودش ابراز کنه یا او به فرزندش و جانشینش بسپره تا او در زمان خودش بیان کنه و همینجور تا بیاد به امروز امام صلوات الله علیه که اون علوم در اختیار این بزرگواران. لذا در حقیقت ما مجموع کتاب و سنت را همیشه باید برای دین مد نظر قرار بدیم. این که اگر چیزی در قرآن نیامده فکر کنیم اهمیت نداره، اگه اینجور باشه پس باید بگیم که احکام نماز خیلی چند رکعت بخونی مهم نیست. این که عرض به حضورتون که مثلا فرض کنید که شما کفاره شکستن قسم رو تو قرآن دارید، تو قرآن کفاره شکستن قسم رو دارید، اما خیلی از چیزها رو دیگه تو قرآن ندارید، در حالی که ما خیلی بهش برخورد میکنیم. احکام معاملات اندک چیزی تو قرآن هست. احل الله البیع داریم، حرم الربا داریم، و یکی دو تا چیز دیگه که تو آیات قرآن هست. هرچی بگردید نیست. این همه ما احکام معاملات درگیریم، باهاش مواجه هستیم. پس این که در قرآن نیامده چیزی به دلیل این نیست که ما بگیم این اهمیت نداشته. این بخواد باشه ما اون وقت یه اسلام دیگری باید در حقیقت داشته باشیم، اسلامی که توش چندان عدد رکعات نماز اهمیت نداره و بقیه چیزها. پس قرآن به ولایت اون حضرت تصریح کرده، منتها این تصریح خدا یه جوری قرار نداده قرآنشو که کسی نتونه باش سر به سر بگذاره. خدا قرآنشو بلکه کل دینشو یه جوری قرار داده که اگه کسی نخواد بپذیره، راه برای توجیه و بهانه‌گیری داشته باشه. توجه کردین؟ اینجوری نیست که این راه رو خدا بسته باشه، این راه رو باز گذاشته تا اگه کسی خلاصه الذین فی قلوبهم زیغ، اونایی که یه انحرافی در دلشون هست، بتونن از این توجیهات و این بهانه‌های جوری راه خودشون رو کج کنن و یه عده‌ای رو هم به گمراهی بکشن و این امتحان اون افراد بلکه امتحان عموم آدم هست. قرآن به ولایت تو تصریح کرد و اخذ لک العهد علی الامه بذلک الرسول، پیغمبرم وظیفه‌ای که داشت که از مردم تعهد بگیره نسبت به ولایت تو انجام داد. و اشهد انک و عمک و اخاک، انشاءالله بماند برای فردا شب در فرض حیات و توفیق. دستور داد منصور دوانیقی ملعون که برند شبانه، امام صادق علیه السلام تو هر وضعیتی هست بیارن. راوی میگه اینقدر شمع روشن کرده بود تو این قصری که اونجا نشسته بود رو تخت، که آدم وقتی وارد میشد احساس میکرد روزه، خیلی روشن کرده بود. و خودش هم غضبناک شمشیر گذاشته بود روی زانوی خودش و قسم خورده بود که من خودم امشب جعفر بن محمد علیه السلام رو خودم با همین شمشیر از بین میبرم. رفتن امام علیه السلام رو در حالی که حضرت گویا مشغول نماز بود با همون هیئت و همون شکل آوردن. بی انصافا یه مرکب اضافه با خودشون نبرده بودن که امام صادق رو رو اون مرکب سوار کنن. خودشون هم پیاده نشدن، بلکه حضرت رو هم به قول معروف ترک خودشون ننشوندن. امام صادقی که به سن کهولت رسیده، اون حضرت رو با همون حال آوردن، گویا حضرت اجازه پوشیدن کفش هم پیدا نکرد، با پای برهنه شب تاریک امام علیه السلام رو دارن میارن. خب سواره تندتر میره، مجبور بود امام علیه السلام تو کوچه بدود، حضرت رو میدود. آوردن حضرت رو شروع کرد پرخاش کردن. حضرت گفت شما قصد کودتا علیه من رو داری؟ حضرت فرمود نه اینجور نیست. او اصرار کرد شمشیر رو تا یک سوم تقریبا آورد بیرون، یه دفعه نگاهش به گوشه ای افتاد، شمشیر رو داخل غلاف کرد. چند لحظه گذشت مجددن شروع کرد پرخاش کردن، این بار تندتر با حضرت سخن میگفت، شمشیر رو تا نصفه آورد بیرون، باز نگاهش به همون نقطه افتاد، شمشیر رو داخل غلاف کرد. لحظاتی گذشت، این بار دیگه به اوج رسوند اون جسارت خودش رو و شمشیر رو تا آخر آورد بیرون. یه دفعه به یه حالت وحشت زده ای شمشیر رو کرد داخل غلاف، ورق رو عوض کرد، اون حالت تندی او تبدیل شد به یه حالت مهربانی. حضرت رو در طلبی کنار خودش بلکه در آغوش گرفت، حضرت رو مقداری با حضرت ملاتفت کرد. بعد به حضرت گفت شما کاری ندارید؟ فرمون نه، ولی این بار اگه خواستی ما رو بخوای اینجوری دنبال ما. امام رو برگردون. وقتی پرسیدن از اون ملعون که تو قسم خورده بودی ایشون رو تکه تکه کنی با شمشیر، گفت قصد داشتم این کارو بکنم، اما تا اومدم این کارو بکنم بار اول دیدم پیغمبر خدا ایستاده، یه نگاه تندی کرد به من، فرمود جسارت بکنی به این فرزند من، من خودتو رو از بین میبرم. داخل قلاف کردم، گفتم شاید خیالات میکنم، توهم میکنم. بار دوم تا انجام دادم دیدم آمده نزدیکتر اون حضرت، و بار دومم داخل غلاف کردم، گفتم بازم شاید دارم اشتباه میکنم، گرفتار توهمم. بار سوم به قدری نزدیک شده بود که دست اون حضرت به من میرسید، دیگه من به سرعت داخل غلاف کردم. شما گرفتید اون نکته ای رو که میخوام عرض کنم. یا رسول الله چه حکمتی بود نمیدونم. در کربلا ای کاش یه قدم میگذاشت. یک شمشیر شما بر سر امام صادق علیه السلام دیدید، این گونه به حمایت برخواستید، اما کربلا فرقتون به سیوف و فرقتون به رمو و فرقتون بالاحجار و الخشوب. شمشیردار با شمشیر، نیزدار با نیزه، یه دم که حربه‌ای نداشتن با چوب و سنگ بر بدن عزیز زهران.